اینجا سالن ایران باستان موزه ملی ایرانه و شما با ماهنامه نسل مانا همراه شدید. سلام به مخاطبای نسل مانا، خیلی خیلی خوشحالم که امروز در یه جای خیلی دوست داشتنی هستم و کلی اتفاقات هیجان انگیز قراره برای من و همکارم امیر سرمدی رقم بخوره. ما خیلی دوست نداریم تک خوری بکنیم و این اتفاقات رو صرفا خودمون تجربه بکنیم، بنابراین ترجیح دادیم که یه گزارش صوتی ضبط بکنیم از آنچه که در ساعت پیش رو برای ما قرار اتفاق بیفته. من در موزه ملی ایران سالن ایران باستان هستم، جایی که برای مراجعان نابینا امکاناتی رو در واقع اینجا لحاظ کردن و در نظر گرفتن که بشه از 9000 سال پیش به این سو تاریخ ایران عزیز و ما نابیناها بتونیم لمس کنیم. همینجا
منم سلام میکنم به مخاطبان ماهنامه نسل مانا. همونطور که گفتی الان تو موزه هستیم، میخواییم همراه بشیم با خانم سپیدنامه که با اون لحن و توصیف زیباشون ما رو در جریان آثار باستانی که اینجا هست، حالا از خیلیشون مولاش تهیه شده، پرینت سه‌بعدی گرفته شده، برخی آثار رو کاغذهای برجسته پرینت گرفته شده، حالا به اونجا هم خواهیم رسید و به صورت صوتی بریل در اختیار نابینایان توصیف اون آثار قرار میگیره که به وقتش خواهیم رسید. خانم سپیدنامه، خدمت شما سلام عرض می‌کنیم. از این جعبه سنگی می‌خوایم شروع بکنیم.
خواهش می‌کنم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان گرامی. خب یه فرصتی برای ما هم هست که بتونیم یک تعاملی داشته باشیم با گروه دوستان شما و بتونیم که در واقع بخشی از تاریخ ایران رو که فراهم شده برای اینکه قابل لمس باشه و در هر صورت میتونیم در موردش زیاد صحبت کنیم رو مرور بکنیم. در واقع موزه ملی ایران دو قسمت داره، موزه ایران باستان و دوران اسلامی. همونطور که فرمودیم ما الان موزه ایران باستان هستیم. مجموعه‌ای که ما داریم از حدود 800 هزار سال پیش ابزارهای سنگی شروع میشه و همونطور که الان آقای سرمدی یک ساطور دستی، تبر دستی در اختیار دارن، یک ضلع تیز داره خودشون توضیح میدن. این مجموعه رو در واقع آثار اصلی نیستن، این رو همکاران متخصص ما آماده کردن، شبیه سازی شده برای اینکه بتونن قابل لمس باشه و ما ببینیم چه اتفاقی میفته. انسان درجه سختی سنگ‌ها رو در طول تاریخ به دست آورده با یک سنگ سخت‌تر، همونطور که خدمت شما هست آقای هاشمی، در دست راستتون یه سنگ سخت‌تر هست، یه سنگ بزرگتر رو میشکنه و قطعی از اون رو جدا میکنه که دارای لبه‌های تیز هست، یا همونطور که خدمت شماست در ضلع دست چپ.
بله، خواهش می‌کنم. سنگ تقریبا بلو سنگ بیزی، یه سنگی رو که سنگ دیگری رو که نرم‌تره انگار میشکنه برای اینکه بتونه یه شکل تیزی ازش در بیاره به عنوان ابزار استفاده.
بله، در واقع اگر این یک تکه دیگر رو هم در دست چپتون گرفتید، ببینید این دو تا قطعه از یه جنس هستن، حتی صداش هم میاره. اگه ما با سنگ ضربه بزنیم تیکه کوچکتر قطعا جدا میشه. پس ما میتونیم تنوع ابزارها رو در اینجا داشته باشیم. حالا انسانی که این ابزارها رو استفاده میکنه مسلماً کاربردهای مختلفی هم براش قائله. گاهی وقتا این ابزاری که الان میخواییم بهتر بگیم به من، ابزاری که الان خدمت شما هست میتونه با یه لبه منحنی این امکان رو فراهم بکنه که لایه‌های چربی پشت یک پوست برداشته بشه و یک دباغی رو برای ما، برای انسان اون زمان فراهم بکنه. خب خدمت شما آقای سرمدی یک، اما کاربری‌های دیگه هم هست. الان خدمت شما یک سرپیکان هست، این یک سرپیکان دیگه
بله،
مسلما اگر دسته این سرپیکان از جنس سنگ باشه پرتاب خیلی طولانی بله. نداره چون سنگینه.
بله،
دستش احتمالاً چوبی بوده. خب اون به جای نمونده،
مثلث نوک‌تیزه در واقع که میشه برای شکار ازش استفاده کرد.
بله، و اتفاقا تو قسمت پایش هم یه جای گودی کوچیک داره دقیقا همینجا که قرار میگیره توی یک قطعه چوب که بتونه دقیقا. چوب زود میپوسه، در طبیعت از بین میره، الیاف همینطور. اون چیزی که به جای میمونه همین قطعات سنگی و بهترین دستمایه برای باستان‌شناسان برای اینکه دوره‌های تاریخی رو در این دوره بتونن تدوین بکنن.
این حکاکیه که روی سنگ شده دقیقاً این نمونه اصلی؟
بله بله، یعنی نوع ضربه‌هایی که خورده به همین ترتیبه.
بعد احیاناً اگر ما اطلاعاتی داریم که اینا از کجا حفاری های چه منطقه ای به دست اومدن، اینا رو هم بفرمایید.
خواهش میکنم. قدیمی ترین ابزارهای سنگی ما متعلق به 800 هزار سال پیش محدوده کشف رود خراسان است، اما خب در محدوده گیلان، در محدوده غرب ایران، حدود ایلام هم ما آثار سنگی بسیار زیادی داریم. در واقع هر جا که مرکز تمدنی بوده و انسان تونسته این آثار رو در واقع از خودش به جای بذاره.
در واقع ما دوره
پارینه سنگی
سیپیان هم دیگه، یعنی
بله دقیقاً دوره پارینه سنگی کهن هست که کمی قبل از هوموساپینس ها 800 هزار سال پیش، نزدیک به
سرموهای ما در واقع،
بله تا حدود 1 میلیون سال پیش سابقه ابزارسازی در ایران در محدوده کشف رود خراسان هست. خب دوره پارینه سنگی دوره های مختلفی داره، اما الان در بین پارینه سنگی و دوره پیش از تاریخمون، آقای سرمدی میشه خواهش کنم اون بریل رو خودتون بفرمایید
اینجا رو؟
بله بله.
این که پیکره گراز از گل پخت است که احتمالاً این ابزار،
بله دقیقاً
میشه.
این یک مولاژ از اصل اثر، یک گراز از دوره نو سنگی، این بریلش بله هست، خواهش میکنم. این در واقع انسان از جایی که معیشتش تأمین شد تونست یکم به اعتقاداتش، باورهاش و اون اتفاقات دور و بر خودش بپردازه. یک مجسمه سنگی هست از محدوده تپه سراب کرمانشاه، یه تاریخ دوره نو سنگی و در حدود 9000 سال رو براش قائل هستن.
اطلاعات بریلش رو بخونم.
حالا نوشته که پیکرک گراز از گل پخته دوره نو سنگی بین 8 تا 9000 سال پیش و تپه سراب کرمانشاه.
یه حالت چوبای مکعب مستطیلی رو برای همه آثار اونایی که حالا مولاژ دارن درست شده
و به عنوان پایه استفاده بشه.
اون در واقع مولاژ روی اون سوار هست و این گراز گل پخته تقریبا یه شیء 7-8 سانتی کوچیکیه که این بخش بدنش رو توصیف میکنه.
بله بله،
حکاکی شده.
یه مقدار خش ایجاد شده رو بدنه اصلی خود مجسمه. علتش هم این هست که ظاهراً یک شیوه شکار این بوده که این حیوان رو به تدریج از پا در می آوردن، بعد این حیوان رو شکار می کردن. خب گراز هم یک حیوان قدرتمنده، پس انسان با توجه به ابزاری که در اختیار داره، ابزار جنگی که یا بهتر بگیم شکاری که در اختیار داره، محدودیت هایی هم داره، نمیتونه همه حیوان رو کنترل بکنه. اما اون چیزی که در دقت فوق‌العاده‌ای که در این اثر ایجاد شده، فکر می‌کنم یه مقدار امکانش باشه، خواهش میکنم این قسمت یالش رو، بله دقیقا همونجا یالش رو که دست بزنید، این حیوان یال داره ولی یال مثل اسب نیست. سازنده این اثر این خطا رو ایجاد کرده، خطا یال رو، و اینکه جای دندان گراز رو هم خالی گذاشته که دندان نیش هست بگیره. و یک جعبه دیگه داریم، اینها قطعاتی هست که معمولا در ما بریل نداریم برای این در واقع توضیحاتی که من خدمتتون عرض میکنم. آثار این جعبه و جعبه بعدی که خواهیم دید اصل هستن و اینکه بیشتر به خاطر این آثار رو ما گذاشتیم، نمونه‌های مطالعاتی در موجود در موزه هستن، برای اینکه واقعا حس کنیم که یک اثر باستانی چه اتفاقی براش میفته از دوره پیش از تاریخه. دیگه انسان روی سفال نقاشی میکنه. شما اگر روی همین سفال رو دست بزنید میتونید، آقای هاشم میخواهش کنم یکم جلوتر، بله دست بزنید میتونید این تنوع سطح،
بله
کاملا احساس بفرمایید. این به خاطر نقشی هست که روی این اثر به جای گذاشته. بله دیگه این یک ظرفی که شما قصه احمدی دارین دست میزنین، لوله دهانه یک ظرفه، گاهی وقتا پایشه. بیشتر هدف این بوده که نوع جنس واقعی این آثار حس بشه.
این هم گل پخته است درسته؟
بله بله، اصولا گل رو اگر نپزیم دوباره بله بهش آب اضافه بشه گل میشه. پس راه این که تثبیتش بکنن، هم خودشو هم رنگشو هم فرم بدنه رو.
بله.
همین هست که حرارت ببینه.
درسته.
خب یکم جلوتر این هم باز بریل داره.
اینه بریلش؟
بله بله. این جعبه رو راستش الان توضیح نمیدیم، الان یه ظرف رو خدمتون هستیم.
درسته.
ظرفیه که از محدوده استان البرز به دست اومده. البته سایت باستانی ممکنه بین چند استان پراکنده بشه، اونها که تقسیمات جغرافیایی امروز رو رعایت نکردن. یک کاسه در واقع میشه گفت دو تا کاسه که پشت به هم گذاشته بشه، یعنی زیر ظرف هم دست بزنیم همین سه کاسه بودنش رو داریم. آقای هاشمی شما بریل رو میخواستیم؟
بله بله.
بریل بده من. به قول معروف کاسه یه که انگار از ته دو تا کاسه
دو تا کاسه به هم متصله
شده،
ولی کاسه پایینیه کوچکتره و به عنوان پایه در واقع انگار استفاده میشه. اینطوری درست میگم؟
بله دقیقاً دقیقاً.
چیزی که در توضیح بریلش اومده، ماکت کاسه سفالی منقوش پایه داره، آغاز دوره مس سنگی حدود 7000 سال پیش،
دوره مس سنگی
دوره اسماعیل تو منطقه اسماعیل آباد استان البرز بوده.
دقیقاً دقیقاً. این ظرف البته فرمشه که شما فوق‌العاده، یعنی من فکر می‌کنم هنرمند هر حسی ریخته بود در ساخت این ظرف شما بیان کردید. واقعاً دو تا کاسه پشت به پشت، ولی این که کاسه زیری جداگانه استفاده میشه، کاسه روی جداگانه نیست، چون در کاسه بالایی همون بزرگتر است که نقش
و اینا داره، متو این ولی چی نداره،
هیچی نداره.
بله.
نقش هندسی داره از نقوش زیگزاگ متداخل هم و خاشوک هم داره، اما قسمتی که آقای هاشم شما داشتید درس می‌زدید، این قسمت نه، همون داخل کاسه بزرگ.
بله.
دقیقاً نقش حیواناتی مثل بز هستن در داخلش.
چجاره.
بله بله همون قسمت. بله پشت سر هم. بعضی از باستانشناسا معتقدن که خب انسان دامی رو که آورد کنار خودش آرام کرد و از شیرش از پشمش استفاده کرد. اگه این قرار باشه بکشه و گوشتش رو استفاده کنه، دوباره باید حیوان بیاره رام کنه نگه داره. بنابراین این دامش رو نگه میداره برای گوشت بیشتر همچنان شکار میکنه. بعضی از باستانشناسا معتقدن وقتی حیوان رو در تعداد زیاد پشت سر هم میکشن، منظور اشاره به شکاره، همون گله حیوانات که در طبیعت هستن. بله راستش اینجا هنوز خط نداریم، ولی گاهی وقتا نوشته ها خودشون بیانگر اتفاقات این نسل هستن.
دوستان این نقش به صورت نقاشی روی این ظرفه و به خاطر اینکه
نقش برجسته نیست. درسته درسته درسته.
نقش برجسته نیست درسته. به خاطر درک بهتر دوستان نابینا به صورت برجسته شده که کاملا اون نقش رو درک.
مرسی مرسی، خیلی توضیح به جایی بود. مرسی.
من فراموش کردم، خیلی ممنونم.
یعنی رو مولاژ اصلی این
مولاژ اصلی نه، اثر اصلی نقش برجسته ها نیست.
تمام این چیزایی که برجسته شده وجود داره، ولی حکاکی دیگه نشده به صورت برجسته.
خب اما جعبه بعدی رو باز هم داریم. بله این یه مقدار راستش سفالاش جدیدتره، راستش دوره ساسانی هم بینشون هست، ولی صرفا هدف این بوده که ما خدمتتون عرض بکنیم که چه بذاریم من در بیارم که راحت تر باشید. هدف این بوده که بدونیم جنس اینها چجوریه و اصولا باستانشناسان به چه آثاری برخورد میکنن در یک سایت باستانی. اگر قطعات شکسته اونو پیدا بکنن که خب حتما در بخش مرمت این قطعات به هم چسبانده میشه، اما واقعیت این که خیلی از آثار به قدری ضربه خورده بعض به این رفته هستن که فقط عنوان مطالعاتی میگیرن و برای پژوهشگران قابل مطالعه هستن. این نمونه رو هم خواهشم آقای هاشمی شما یه مرور بکنید. ببینید این بدنه خود ظرف هست، ولی قسمت لوله بالاش خیلی جمع شده دیگه، با ظرافت خوبی هم درست کرده. یا اینکه
این ظرف هم
بله
اینا الان کلی بازسازی شدن
یا باره اصلا دقیقا، یعنی دو تا جعبه از جعبه هایی که دیدیم آثار اصل بود.
خود قطع است.
خود قطع است. همون جز اون مطالعاتی ها هستن که باستان شناسی روش کار میکنن.
اینا واسه چند هزار سال پیش
نمونه که شما الان خدمتون هست متعلق به اجازه بدید در 1002 پیش از میلاد عصر آهن آذربایجان شرقی.
یعنی حدود 4000 سال پیش.
حدود 4000 سال پیش.
مثل یه کاسه نسوه است که یه پایه
پایه نیست، اون در واقع یه لوله است.
دقیقا الان بهترین شکلیه که آقای سرمک در دست شماست.
اینجاش اینجاست؟
بله بله. حالا بعدا جا به جاش میکنیم را شما هر چند وقتی باید دستیم بله مرور میکنیم اگه موافق باشید. آها این لبه یک ظرفه، یک زائده هم روش تکرار شده، احتمال داره این جایی باشه که درپوشو میذارن که بتونن ببندن. ببینید درپوش برای سفال درست کردن، حالا ما قندان که دم دستمون رو یه مرور بکنیم، دیدین در قندان یه زائده داره که تو خود بدنه قندان جا میفته.
دقیقاً.
بله این کار برای سفالگر دنیای کهن
سخت بوده.
بله چون تولیدات الان تولیدات صنعتی و تولیدات باستان اتفاق براش نمیفته. خیلی از ظرفا درپوشای مثل چرم، پارچه، حصیر اینها میتونسته داشته باشه. گاهی وقتا هم از یه کاسه برای درپوش یک ظرف استفاده میکنن، یعنی یه ظرف خودش میشه درپوش ظرف دیگه. نمونه که شما اشاره کردید الان آقای هاشمی ببینیم ما درباره این اثر یک زائده روی گردنش هست، احتمال داره جایی باشه که درپوش انداخته میشه و مقدار محکم میشه.
ببینیم.
بله دقیقاً.
خب توپک گلی با اثر مهر دوره مفرد حدود 5200 سال پیش و شوش خوزستان.
بله دقیقاً. البته این نمونه اصلیش یه مقدار کوچکترین به خاطر اینکه واقعا ما امکان لمسش رو داشته باشیم. بس بر سر این هست که وقتی تجارت اتفاق میفته یعنی یه منطقه مازاد محصولش رو از یه جایی به بعد مجبور صادر کنه. وقتی که در یک تجارت این رو صادر میکنه، نقل و انتقال میده، همراهش یک توپک گلی میفرسته. این توپک تعیین کننده ارزش های اون بسته است. به این ترتیب که فرض کنیم ما 5 تخت حصیر رو داریم با 3 تا کوزه روغن میفرستیم به یک مکان دیگه، در داخل یک توده گل بخشی مهره هایی میذارن که هم بیانگر روغنه هم بیانگر حصیره و این توده گل رو میبندن مثل یک توپ میشه،
مهرش میکنن،
بعد روشو مهر میکنن که کسی دخل و تصرف نکنه. این همراه محموله منتقل میشه به جای
فاکتور خریده.
آره دیگه
بناس رو میخواییم 5000 خورده سال شما که همچین دقتی رو داشته باشید در نقل و انتقال، این یعنی پشتوانه یک شهرنشینی موفق،
تمدن دیگه دقیقا،
یک صنعتگری موفق و همین و جایی تحویل گیرنده اینو باز میکنه و شروع میکنه به شمردن. پس عملا این در واقع همکاری بین تولید کننده و مصرف کننده اون اتفاق افتاده.
دوستان شکلش هم شبیه یه گلدونیه که حالا یه طرفش یکم وسعت بیشتری داره، ارتفاعش بیشتره،
داخلش دو تا میله کشیده شده که اون مهره هایی که خانم سفیدنامه فرمودن
دقیقا
آویزون از اون میله ها،
مثل گیره هایی که به بند رخت تقریبا.
البته نمونه هایی هم هست که داخل خود گل میذارن، مثلا فرض کنید یه سری مهره‌ای مثل دکمه مانند، مثلا فرض بفرمایید یه سری پولک مثلث، یه سری به صدا حجم مثلثی شکل، چیزهای مختلفی داخل این گل میذارن و میبندنش. خب اما حالا ببینیم چی شد. در همین اتفاق ریاضیات اومد. ریاضیات اومد و ریاضیات خواهش می‌کنم شما مطلب شده خودید
گل نوشته با علامت‌های شمارشی دوره مفرق بوده 4900 سال پیش تپه یحیی
نزدیک کرمانه، تپه یحیی.
من الان اینو جهتش رو درست گرفتم؟
میتونیم یه مقدار هم تغییر بدیم چون هنوز خط داره یک جهت قطعی نیست که بگیم راست به چپ، بالا به پایینه و غیره. تولید به این ترتیب بوده که مسلما ما وقتی گفتگو میکنیم مشکلی نیست، اون زمانی به مشکل برمیخوریم که بخوایم از همدیگه فاصله بگیریم و ثبت بکنیم. و اولین ثبت‌ها هم پیرو همین مسئله تجارت بوده، برای همین بیشترین ثبت‌ها حالا در قالب نقطه یا خط صاف عدده که داره ثبت میکنه و این رفته رفته تبدیل شد به متن، ادبیات، حالا فعل خواهد آمد، واژه های مختلف، اسامی مختلف، حتی تا مدت ها حروف اضافه رو نباید دنبالش بگردیم، ولی بعد از اون دیگه همه چیز ثبت شد.
الان یه لوحه مربع دست منه که پر از خط و نقطه است.
بله، یک جدول بندی کوچیک هم داره، ولی خب نمونه هست که در تپه یحیی کرمان پیدا شده
برای در واقع انتقال مفاهیم ریاضی.
دقیقاً و البته به نوعی ثبت این جریان هم هست. اما اثر بعدی، اثری که ملاحظه میکنید و نوشتش هست خدمتتون، یک سنگ وزنی هست از محدود
شیء سنگی از سنگ صابون به شکل کیف دستی دوره مفرق و حدود 5000 سال پیش جیرفت کرمان.
دقیقا شبیه یک کیف دستیه که پایینش اینو توصیف کنم
نقش داره. یه دسته ای داره و این یعنی از جنس سنگ منتها در واقع مجوف درست شده که متعلن تو این چیزی که ما داریم میبینیم که مجوف
اصلا
نیست.
اصلش هم مجوف نیست، یعنی شبیه بدنی کیف هست اصلش هم. اما این که واقعا یه حجمی داشته باشه که شما بتونید چیزی درش قرار بدین نیست. سنگ وزنه های حتی شاید تا 30 سال پیش هم سنگ وزنه های این در بعض از شهرستان شبیه این اثر در بعض از شهرستان ها پیدا میشد. الان شده راستش جزء حجم های تزئینی تو خیلی از منازل و مغازه ها و فروشگاه ها و غیره. در محدوده این جیروفت ما معادن سنگ صابون داریم، یه سنگی که سطح صیقلی داره و برای مردم جیروفت یک ماده اولیه خیلی خوب برای ساختن ظروف بسیار بسیار فاخر بوده. در بین این ظروف که خب کاربری هاش مشخصه، ظرف این حجم ها باید سنگ وزنه بشه، ولی ما باید برای اون بتونیم به یک تساعد درست وزنی برسیم. نقش هایی که روی این انداختن، البته نقش این دوتا غزال پشت به همه، خواهش میکنم شما اگر از این
درسته این
بله در واقع چهار تا غزال
دوتا روبروی همه
پشت به همه و بالای سر هم، یه الان شاخ غزاله.
درسته بله. و در رو اثر اصلی هم همینطور برجسته است.
بله دقیقاً. استثناءً آثار حجمی محدودی جیروف نقشه برجسته است. کندکاری هم داره ولی برجسته بیشترش.
حالا دیگه دوتا پشت به هم دیگه، یکی صورتش این بر این دوتا
این پشتشه، این صورتش به پشته این
متوجه شدم.
آره. بعد هنر اون دوره هم یعنی هنر هم منطقه
خیلی جالب
بیانگر زیبایی شناختی های همون منطقه است. آقای سرمدی شما غزال ها رو کاملا
یعنی این بالا دوتا غزال پشت به همه،
این
یعنی این گوشه بالا شاخشه.
خب بعد پایین این همون تکرار شده، نه این این روش به پشت اینه، یعنی رو به هم نیستن، یکیش نشسته اون یکی صورتش به پشتش.
و چقدر مولاژا با ظرافت طراحی شدن،
سعی شده که در واقع ادای دین رو بکنیم نسبت به
اثر.
مثل
خود آره اثر دارم.
بله. خب ما اینجا در واقع اول یک مهر رو مرور کنیم. این مهر خیلی بزرگه، قرار گرفت خواهش کنم کم. خیلی بزرگه، راستش بخواهی این مهر رو بعد در حد دو بنده انگشت فرض کنیم. مهرهای استوانه‌ای دو مهر داریم.
این در ابعاد بزرگترش درست بله. شده که همه جوانه بشه.
خیلی کوچیکه آره.
بشه لمس.
ما دو جور مهر داریم، مهرهای استامپی که تو دنیای امروز هم استفاده میشن، بله. فشردنی هم ما تو رنگ میزنیم، ولی خیلی در دنیای باستان رو گل، قیر، بله. سمخهای طبیعی فشرده میشدن، و مهرهای استوانه‌ای که قلتاندنی هم.
این از اون نوع استوانه‌ایشه، در واقع دقیقا. تمام نقوشه که باید درج بشه روی کاغذ، حالا یا هر سطحی روی بدنه کناری در واقع روی دور این استوانه برجسته شده. اینا احتمالاً این استوانا رو اول می‌غلطونن تو یک حالا همون چیزی که شما گفتین قیری چیزی آره، و بعد می‌غلطونن روی اون پوستی که قراره این حالا مهر بشه دیگه.
و گاهی وقتا اصلا به پوست هم نمیرسه، راستش بخوایم رو همون گل تثبیت میمونه. ما اثر مهر روی گل بسیار زیاد داریم. این توده گل اولیه هم که دست زدیم اسمش گولا بود، توپک گلی بود.
بله بله.
اون هم همینطور بود. میفرمایید شما خشم.
آره، مهر استوانه‌ای دوره مفرق حدود 4900 سال پیش، تپه یحیی کرمان.
این مهر دورش مهره، نه کفش، نه زیرش. اینجا مهر نیست، این برجستگی های دور استوانه.
یه قوطی شبیه قوطی روب رو تصور بکنید که دور تا دورش
نقش برجسته است. اینو میخواستونن تو گه
گاهی وقتا هم داخلش رو، بیشتر اوقات داخلش رو سوراخ میکردن، از داخلش یک الیاف رو میکردن، برای اینکه مهر حرکت خوب طبیعتاً بخش از هویتش نگه میداره. و گاهی وقتا هم یه چوب داخلش قرار میدن تا بتونن راحت تر بغلطونن. اما وقتی میغلطونیم ما به این میرسیم. آقای هاشمی خدمت شما، این در واقع یک اثر
این لوحه‌ایه که مهر روش غلطونده شده.
بله بله، خدمت شما آقای سرمدین توضیحش خواهش میکنم.
این اثر مهر استوانه‌ای باز دوره مفرق 4900 سال پیشه که در واقع همون تپه یحیی استوانه‌ای که
اثر مهر استوانه‌ای این لوحه است که روش این مهر غلطونده شده، این در اومده.
خب هم دو تو ملاحظه فرمودید اثر مهر خیلی طولانی تره، پس بیشتر نقشه‌ای روی مثلا مهرهای استوانه‌ای بیشتر نقشه‌ای آیینی هستن.
یعنی خب الان دقیقاً اون استوانه‌ای که ما دیدیم
همین نقشش
شده همین دیگه.
بله بله.
یعنی در واقع یه مهر و اثر با هم کشیدن.
شما یه دو تا اینجا دو تا حفره کنار هم می‌بینید دقیقاً. اینو در اینجا هم دارید ملاحظه می‌کنید.
یعنی مهر و اثر با هم کشف شدن توی
ما ازش اثر گرفتیم. همین الان میشن وقتی مهر پیدا میکنی در بخش مرمت ما یه مواد مشابهی هست، یه سری مومهای صنعتی هست که آماده که
میتونن
برای
اثر مهر بگیرن.
بله اثر مهر میگیرن، چون بازدید کنندگان ما همه سطح تصاویری که نخواهیم داشت برشون، ولی همین مجبوریم که اثر مهر هم بزنیم کنارشون، بگیم خب حالا واقعا نقشش اینجوری.
نمونه واقعی طبیعتا خیلی کوچکتر از این،
خیلی کوچیک، خیلی کوچیک‌تره. گاهی وقتا بعضی از نقشه باید با ذره بین دیده بشه. از یه جایی به بعد نوشتن هم وارد مهرها شد. اثر داریم تو امان با هم میبینیم، اثری که خدمت شما هست آقای هاشمی و خدمت شما آقای سرمدی، هر دو اینها مجسمه هایی هستن در واقع اصطلاحا بهشون گفته میشه ریتون. ریتون ها به بخش از آثاری گفته میشه که به فرم حیوان، عضوی از حیوان مثلا شاخ، جمجمه، یا عضوی از انسان باز مثل دست، مثل چکمه، اینها در واقع اطلاق میشه.
یعنی چه حیوانیه؟
گاو کوهان داره. دقیقاً شما دو تا شاخش رو دارید.
این دو تا شاخه.
بله، پشت سر اینجا اونجا کوهانش کوهان. پشت سرشه.
این کوهانشه.
بله. و جلوتر از شاخ‌ها شما با قاعدتاً پوزه حیوانه، ولی راستش از شکل طبیعی حیوان خیلی بلندتره. یه نوع آبریزه برای ریختن. ریتون یه واژه یونانی، برابر فارسیش بر اساس واژه‌نامه ده خدا ما واژه تکوک رو داریم. ریتون ها نگه دارنده مایعات هستن و اصولا ظروف آیینی هستن، ظروفی نیستن که هر روز بخواد استفاده بشه. وقتی به یه آیین وابست هست ما اون آیین رو نشناسیم، فقط باید حدس بزنیم.
این گوزنه؟
بله دقیقا گوزنه. راستش بخواهید یکی از مورد علاقه ترین آثاری که من موزه دیدم، نگاه کنید گوش سمت چپ حیوان برگشته عقب،
این شاخاشه،
پایین تر گوشش، یه گوشش
آه یه گوشش بله بله
گوش چپش برگشته عقب.
بله دقیقا.
این برگشتن عقب مال اینه که واقعا کل یا گوزن به اصطلاح سرتیم، سرگروه گوزها، موقعی که بقیه دارن آب میخورن این گردنش افراشته است مثل این عصب، یه گوشش برگشته تا اگه صدای شنید به بقیه این ندا رو بده که فرار بکنید. بله این دقیقاً فرم قطعی حیوان.
چه جاله.
خب یکی اثر دیگه
توضیحاتش هم من بگم، تکوک ریتون سفالیه به شکل گوز، دوره آهن، حدود 2800 تا 3300 سال پیش، مارلیک.
ولی مطلب شما متفاوت بود آقای هاشمی.
این گفته که جام طلا با نقوش برجسته جانوری دوره آهن حدود 3000 سال پیش و مالیک گیلانی.
شاید بعد در بحث مالکیت شاید برای زیبا کردن این حیوان به گوشش هم گوشواره آویزون کردن از جنس طلا. خب اصلا در خدمت آقای سرمدی هست. یک کاسه معمولی آینه بود. معذرت میخوام از زیرنویس این دو تا رو اشتباه گذاشتم. خب این خطای من آقا، این آینه خدمت شما. اینم یک ظرف خدمت شما.
بله متشکرم.
اختیار داریم. خب فلز یک سطح صیقلی خواهد داشت، میتونه منعکس کننده باشه. خدمت آقای سرمدی مشابه سازی یک آینه دستی یک سطحی که دستگیره هم داره برای که تو دست قرار بگیره و سطح صیقلیش هم اگر رسوب نگرفته باشه که معمولا نمونه‌های باستانی رسوب گرفته میتونه تصویر رو منعکس بکنه. اما اثری که میخواید برای
یه کاسه است، بله یه کاسه است، یه دسته ای داره و یه در واقع مجسمه ای هم لبه یه کاسه درست شده.
این هم به نوعی ریتون قلم داده.
آره.
آینه که دست منه آینه مفرقیه، دوره آهن حدود 3500 سال پیشه، خورمین البرز. خب حالا دیگه آینه بچه ها یه شکل دایره شکله، در نظر بگیرید یه دایره ای که بالاش هم یه دسته داره.
اینم آبخوری دسته دار، آبخوری دسته دار با نقش
یعنی ذره بین
افزوده حیوان دوره آهن حدود 3500 سال پیش. این هم در واقع گورستان قیتریه،
قیتریه تهران.
توضیحات حالا تهرانش که قید نشده دارید، توضیحات این شیئیه که الان دست منه، همون کاسه دستدار با در واقع یه مجسمه، یه تکوک روی لبش.
خب این آینه شد پس، این درسته،
این خدمت شما و این هم خدمت شما. این آخر ظرف این صفحه است. در محدود این مالیک چند جام طلا پیدا شده که خب یکیش خیلی شاخصه، اون در خزانه ما نگهداری میشه، نقش چند گاو رو داره. اما جام های طلایی محدودی مالیک نشان دهنده هم تکنولوژی، هم تسلط اونا، هم ثروت منطقه نسبت به موادی که گردآوری میکردن، حالا یا حفاری
تونستن این قوس و این دهانه گشاد و این نقش برجسته رو. بله بله خیلی جالب، خیلی جالب. این یه جام دست من که ظاهرا جام طلا قراره باشه
و نقوش برجسته جانوریه، بله. دوره آهن حدود 3000 سال پیش که
یه استوانه است که پایینش قطر کمی داره و هرچه به سمت بالا جام دیگه دقیقا نزدیک میشی قطرش بیشتر میشه.
چه حیوانایی رو شکاکی شده؟ نقوش برجسته جانوری نمیشتیم؟
نقوش مختلفی هست، از نقش حیوان گوزن داره در ردیف پایینش و یک نوع حیوان در واقع ببینیم حیوانات ترکیبی که بال داره، سر شیر ممکنه داشته باشه، سر گاو ممکنه داشته باشه. در این نمونه سر شیره ولی شاخ گاو رو هم داره و بال پرنده و بدنی قدرتمند. این در واقع ترکیبی از چند موجوده که به هر ترکیب برای انسان
یکی از آثار فوق‌العاده‌ای که اینجا ماکتش به با جزئیات کامل به قول معروف طراحی شده تخته جمع شده.
بله
یکی از ورودی‌هاش، یکی از تالارهاش هست،
تالار
آپادانا.
آپادانای تخته جمع شده کامل شبیه‌سازی شده.
تخت جمشید هخامنشی حدود 2500 سال پیش.
دیگه است میره پایین اینجا. بله اینجا هم باز همین جور دقیقاً.
بعد اینا سرستون ها،
سرستون ها
اینجا مثلا که از تخلیف شده تا
اینجا که یه دونشو داریم. آره دقیقاً.
در واقع ما باید کاخ آپادانا رو یک کاخ به حضور پذیرفتن شاه بدونیم. از قسمت های دیگه یه نسمتی که شما ایستادین، اگر مردم بیان از این پله هایی که دو طرف لمس کردید،
بله،
وارد میشن میان در یکی از بالکن های کاخ آقادانا،
از بین این سرسوتونا
میان. بله دقیقا، الان شما در بالکن هستید.
بله دقیقا.
حالا اگر همینطور دستتون رو بیارین جلو، یک کم یه درگاه کوچک اینجا،
اینجا وارد،
یه درگاه دیگه اینجا هم اینجا هست. بله
ما وارد اتاق
و از این سمت هم از یک بالکن دیگه اینجا هم، علیرغم اینکه چند تا ستون داریم، حدود 12 تا ستون، یک کم پایین تر ما در واقع درگاهی هایی رو پشت سر هم داریم، ملاحظه میکنیم. بله این برای اینکه افراد وارد بشن، خب طبیعتا باید اون جمعی که وارد میشن از جای دیگه هم خارج میشن.
این سرستون ها چیه؟
این ها سرستون های شیر نشسته است در بالکن. در واقع کاخ آقادانا در تالار اصلیش 36 تا ستون داره که سرستون هاش گاو شاخدار هستن که میشه اینجا
اینو.
بله و در سه تا بالکن، یعنی چهار تا بالکن نداره، سه تا بالکن هم 12 تا در هر بالکن، جمعاً میشه 36 تا، 72 تا ستون ما در کاخ آقادانا داریم و درگاهی ها و تالار های خیلی کوچیکی در کنجش، به خاطر اینکه خب این تردد ها ظاهراً به رفت آمد صاحب منصبان مربوط میشده که خب وظایفی در درگاه داشتن.
این اثر رو فرمود اینا اسپانیا آوردیم برای بازدید دوستان نابینا.
در واقع نمایشگاهی که ما در کشور اسپانیا داشتیم، یک در تعامل بود، اسپانیا هم یه نمایشگاه در ایران داشت. در نمایشگاهی که ما در اسپانیا داشتیم، خانم رضایی
در واقع بخشی از این آثاری که الان شما لمس می‌کنید اینجا، نتیجه اون نمایشگاهی که ما در اسپانیا داشتیم، تقریباً ایران وقت تمدن، و اونها دقیقاً در هر بخشی سعی کرده بودن یک یا دو اثر از همون سالن رو برای ویژه نابینایان مولاژش ساخته بودن. بله ما اونجا که بودم تصمیم گرفتیم که هم آنن این نمایشگاه اون مولاژ ها رو از شما خواهش کردم که به ایران انتقال بدیم، و بخشی از این مولاژ ها یکی از اسپانیا اومده و بخش دیگه اون چیزی هستش که در اینجا برای تکمیل این نمایشگاه تهیه شده و ساخته شده.
خیلی
عالی، خیلی عالی. خب یه نفر دیگه از دوره هخامنشیان داریم خدمت شما، آقای هاشمی و آقای سرمدی خدمت شما. این اثر یکی از نقش برجسته های هخامنشیان، واقعا هم بر روی سنگ آهک همینجور برجسته کار کردن. کار حجاری در تخت جمشید به صورت گروهی بوده، یعنی اگر فکر کنیم که یه نفر همین کار رو میکرده، طبیعتا بایستی اون یه نفر شناخته شده باشه، هیچ نام و نشانی نیست، اما
تیم کار میکرده.
تیم، بله، کسانی که سنگ رو میارن، کسایی که خطوط اولیه رو میندازن، کسایی که نقش رو کامل میکنن، کسایی که در واقع پرداخت های نهایی رو انجام میدن، و یک نفر که مسئوله. جالبه بدونیم ما در تخت جمشید چیزی حدود بین 19 تا 25 امضای مختلف متعلق به کسانی داریم که سر تیم کار بودن. بله بسته. و این نشون میده چقدر کار گروهی مفید بوده. این اثر هم یک هدیه آورنده تخت جمشید رو داره نشون میده. در سمت چپ این تصویر کاج شما 5 گل نیلوفر رو ملاحظه میفرمایید، و در سمت راست هم نقشی الان قسمت لباسش، بله، به سمت بالا که میاین، کلاهش که یک باشنقه از این کلاهایی که آبوز داره، میتونه این فرد یک روحانی باشه، و در دستش هم یه حجم کروی شکل تقریبا داریم که این کروی شکل بودن، بله، ناشی از این که یک ظرف گودر پوشه. حالا اینکه واقعا خود ظرف یک کدی است یا محتوای ظرف یک کدی است برای ما روشن نیست.
توضیحاتش هم نوشته نقش برجسته یک مرد روحانی در حال حمل هدیه از سنگ هخامنشی حدود 2500 سال پیش تخت جمشید فارس.
خیلی جالب.
بله
خیلی جالب.
ما میتونیم یه فکر میکنم باز هم دوره هخامنشیان این دوره شروع با در تاریخ ایران و حجم زیادی از آثار هخامنشی دارم. منتقل شد آقای سرمدی، تشریف میاری. خب ما یه حجم خیلی سنگین داریم از دروازه
ملل. بله این دروازه است.
سقفش، بدنش که از بلوک‌های بزرگ آجر،
از اینجا ملت رد میشدن،
سنگ تشکیل شده. بله و دو تا سر به اصطلاح سر ستون میشه گفت، و حجم هایی که این صورتشه، از این درگاه ما بالش رو داریم و بدنش رو به همین ترتیب.
بله بله
جناب هاشمی، این صورتشه، این قسمت داخلی در داره و این بالشه. صورت یک انسان بال داره که نیمه بدنش
نقش روی
بالی، نیمه بدنش یک انسان بالدار که صورتش از انسان گرفته شده، چون انسانی که خرد داره بدن شبیه گاوه، چون یک حیوان قدرتمند در فرهنگ ایرانیه و بال پرنده براش قائل شدن، چون فقط پرنده است، این آرزوی بزرگ انسان واسه پریدن در همه ادوار تکرار شده. دروازه میلان درگاهی هست که از بینش عبور میکردن، پس جداره داخلیش تصویر بیشتر از جداره بیرونیش داره.
آها، که مهین رد شدن در واقع میتونستن ببینن.
در بسیاری از فرهنگ های همجوار هم ما چنین حجم های رو داریم، آشوری ها دارن، بابلی ها دارن، و در بسیاری از موزه های دنیا وقتی که این آثار رو میخوام به نمایش بذارم واقعا همین فرم درگاه رو رعایت میکنن و ما بازدید کنندگان میتونیم از بین این درگاه به یادبود سالها هزارها پیش
که نرسه. دروازه ملل دوره هخامنشی 2500 سال پیش تخت جمشید. دوستان تقریبا یه دروازه یک نیم متر ارتفاع داره، جنسش هم که این مولاژش چوبه دیگه.
نه خیلی، این هم باز از جنس رزینیه.
تقریبا 50 سانت ارتفاعشه، 30-40 سانت عرضشه و عمرش هم 30 سانت. یه مولاژ
خیلی سنگینه. بله، این همون اثر بعدی خدمت شما آقای سرمدی. باز هم یک سرستونه از دوره هخامنشی، دقیقا همون فرم بدنه رو داره، یعنی سر انسانی، بدن گاو، منتها اینجا گاو نشسته است، اونجا ایستاده بود، اینجا نشسته. این از کاخ سه دروازه به دست اومده و بلندترین سرستونه هخامنشی به حساب میاد با یک ارتفاع بین 22 تا 24 متر. از این اثر 4 تا باید باشه، یعنی دوتا پشت به پشت، و اینکه یه دونش در این موزه ما هست. آقای سرمدی اطلاع چه میفرمایید؟
بله، سرستون به شکل گاو مرد دوره هخامنشی حدود 2500 سال پیش تخت جمشید فارس، تقریبا یه مجسمه 10-15 سانتیه که
گاو نشسته است.
آره،
با ریش بلند.
چه جالب، ریشاش هم قشنگ بنده.
آره دیگه،
ببینید در نقوش هخامنشی ریش بلند مال خانواده سلطنتی شاه و خانواده سلطنت بیشتر جانشین شاهه.
این الان در واقع روی توضیحاتش
این
اثر بدیه، همین ها نمیشه سر شاهزاده.
این سر شاهزاده اثر بدی. اثر بعدی یک شاهزاده است. آقای سرمدی خدمت شما، خواهش میکنم و توضیحاتش هم خدمت شما سایه هاشم.
بله، سر شاهزاده هخامنشی از خمیر لاجورد دوره هخامنشی و 2500 سال پیش فارس.
خب، هنر هخامنشی گاهی وقتا مسئله‌ای که انتخاب کرده مسئله متفاوت هست دیگه، الزاماً همش سنگ کاملی است. این از خمیر لاجورد درست شده، یه رنگ آبی بسیار خاص داره که در به عنوان آبی ایرانی هم شناخته میشه. بهترین معادن لاجورد مال منطقه بدخشان افغانستان. پس ضمن اینکه ما هم معادن لاجورد داریم، ولی به خاطر یک کالا و ارتباط ایران و گستردگی ایران در این دوره میتونه در واقع از اون معادن هم استخراج شده باشه. در قسمت فوقانی سرش تاج رو داریم. بله دقیقاً آقای سرمدی، به تاج داره ویژگی های کنگره داره، هنر هخامنشی که شکستگی داره، از بینم رفته در قسمت هایی
خب ما سر شاهزاده رو داریم، قشنگ چشم ها مشخصه، صورت کاملا واضح مشخصه، بینی کشیده
و تاجش هم که رو سرش داره حکاکی شده.
آره خیلی جالب، یه تیکش هم شکسته.
بله، قسمت فوقانی سرش هم کاملا موهاش مشخصه. اما یک شاهکار دوره هخامنشی، یک جامی که از طلاست، البته این اثر خیلی بزرگتر از اثر اصلیشه، باز هم با همون ویژگی و بال رو ملاحظه میکنید. دست چپ
این دوتا باله،
سر مجسم است، دهان بازشه، در واقع نیمتنه این شیره که پشتش یک پیپه. آقای سرمدی این پیپ رو شون دست در دوتر شاید اول زرفی که انسان استفاده کردن برای نوشیدن شاخ حیوانات بود، بعدها که به تکنولوژی های دیگه از جمله سفال و در این مورد
این در واقع
پیدا کردن، این بله این فرم
مایاهی تو میریزه بعد آبریز اینجاست، درسته؟
میتونه اینطور باشه، ولی میتونه که نوشیدن هم از خود دهانه، در نتیجه احتیاج نیست که ظرف رو تا قسمت فوقانی پر بکنن. فقط تا قسمتی پر میکنن که از دهان حیوان
بریزه بیرون
یا بریزه بیرون از اون خارج نشه.
بله
بله بله نیمتنه قدامی اصطلاح هم بهش میگن، نیمتنه پیشین
شیر که شیر بالدار
یه تکوک ریتون شیر از طلا دوره هخامنشی حدود 2500 سال پیش همدان، این از دستان همدان کشف شده.
بله این اثر یکی از مورد علاقه ترین آثار
بسیار چیز جالب
و تاریخ ایرانه، زیبا طراحی شده، یعنی این اینا سرشه دیگه.
بله در اثر شیر. بله اثر اصلی این قیف پشتی جداست، بالها جدا ساخته شده، پاها جدا، دهان و زبان یعنی زبان در واقع جداگانه ساخته شده و اینها به همدیگه الحاق شده. میتونه به روش در واقع لحیمکاری باشه یا جوشکاری، هر دو تکنیک رو به کار بردن، در بعضی موارد هم پرچکاری هم استفاده کردن، اگرچه که دهان شیر باز یه مقدار حالت قرنده داره، ولی واقعیت این که کل اثر یک اثر آرامش بخش و با ظرافت بسیار،
واقعا مونتاژش خیلی با ظرافت طراحی شده، تمام بخش‌های مختلف شیر دهنش باز، دندوناش هم توش حتی انگار
یک ریتونه. پس همچنان ریتون ها در دوری بعد یعنی در دوری اشکانی ادامه پیدا کردن، اینجا دو تا شاخش حائل به بدنش هست، این متعلق به اثر بعدیه.
بله بله
این اثر فاقده
اینو دارین توضیح.
بله بله باز هم همون فرم
ریتونه، بله قیف بله. و انگار که در واقع دسته قیف یه
شاخ حیوانه،
شاخ حیوانه دقیقاً.
اگه نشون بدین لطفا، گره هایی هم به شاخ هست.
بله دقیقاً،
در واقع گونه شناسان جانوری معتقدن گوز یا بز کوهی که شاخش هفت گره داشته باشه این یک حیوان بالغ کامله و میتونه سر تیم سر گروه اون به اصطلاح گله هم باشه. ریش هم داره این، ولی بله این از محدوده ولیران به دست اومده در محدوده دماوند. اما اثر بعدی یک کاسه است که راستش بیشتر به خاطر اینکه پشت کاسه خیلی نقوش بهتری داشت، ما اینو
در واقع آره دقیقاً ما پشت کاسه رو می‌بینیم که بتونیم نقشاشو لمس کنیم.
یه بشقاب نقره است با نقش پرنده دوره ساسانیه و در مازندران هم ظاهراً کشف.
من اشتباه خودم رو اصلاح کنم، شما فرمودین بشقاب، در واقع نوع قدح مانند بودن این اثر باعث میشه که یه مقدار قاب پهنی بشه، هم نوع کاربگی بشقاب داشته بشه هم پاسه
خورش خوریه خیلی
ببینید رای باور کنم اگه ما این داشتیم خورش میخوریم
ما پشت کاسه رو میبینیم در واقع،
بله داخلش رو خالی نکردم.
آره دقیقاً اینا نقش‌های
بله در کانون این نقش شما نقش یک پرنده رو دارید با اینجا استثنا دومش نیست، اینجا ببخشید این دومش شاخ نداره که ما اینو با بوز اشتباه بکنیم، یک پرنده مثل ققنوس یا مثل سیمرغ که بالهایی داره و در این قسمت‌ها تبدیل شده به چند قسمت چند کادر که بتونن تو این کادرها تصاویر دیگه هم داشته باشن.
دقیقاً دقیقاً.
توضیحش بکنم کنم اون بود که باید فرمان مطالعه کردن. و اما اثر دیگه که این هم
گفتن که نیمتنه یک گچیه، یک صاحب منصب دوره ساسانی حدود 1700 سال پیش و حاجی آباد فارس.
بله دقیقاً شما الان در دست چپتون این به اصطلاح کلاهش رو داشتید، یه مقدار متفاوت تر از
این دیگه مولاژ نیست، پرینت سبودیه.
دقیقاً دقیقاً باز با همون ریش بلند صورتشه،
کلاهشه،
روی یه سطح گردی.
آره
توصیف بکنم
دستاشه، کنارش آویزون دستا و تک تک انگشتاش شما میتونیم ببینیم نیم تنه است دیگه. مشخصه که بینی و دهان و چشما و همه اینا کاملا در واقع تو پرینت سه‌بعدی مشخص شد.
خیلی با ظرافت هم پرینت در اومده، چون ببین تمام
جزئیات
جزئیات برجسته شده.
این اثر رو در ایران تهیه کردن، اگر سازن هستن شما چنین
تاییدی؟ نه انصافا نه، کارشون خیلی ترا تمیزه.
مونتنه گرشی آره
نه ما دیگه رسیم گلیستم جا
کاسه لعابدار با خط کوفی و نقش پرنده قرن ده میلادی و نیشابور خراسان.
خب داخل زر یک نقش پرنده هست در این قسمت، در این قسمت و یک مار که توی دهنش، توی نوک این پرنده است. در قسمت فوقانی تصویر شما کتیبه ملاحظه میکنید. ببینید در هنر اسلامی خاطر اینکه چهره پردازی خیلی یه مقدار
ناپسند بوده دیگه،
کشیدن چهره چون در ید قدرت خداونده برای این جان بخشیدن، برای همین کتیبه و نقوش گیاهی بسیار اضافه شد و زیاد شد. مطالعه کردن بله در هنر اسلامی هم دقیقا این نوشته ها به همین ترتیب پیش رفت.
بله دقیقا
اثر بعدی این نوشتهش هستش، این هم هست.
بله گفتم که پیکر لعابدار فیل با کجاوه دوره سلجوقی.
بله یک دوره بسیار شکوفا در تاریخ ایران که هنرش یک هنر ظریف و بیشتر هنر سلجوقی رو ما در معماریشون میبینیم، ولی این هم داره گویای همین اتفاقه. کجاوه معمولا اون حجم بالای حیواناتی مثل شتر یا فیل رو که میگن، در این راستش به خاطر جزئیات زیادش شما کسانی که در کجاوه نشستن رو هم میتونید احساس بکنید، پیکرک های کوچیکی که در اینجا
و اینجا بله دو طرف کجاوه بله
که صورتشون به سمت بیرونه،
یعنی در واقع این یه فیلیه که یه کجاوهی روش سوار شده و دو نفر هم این ور اون ور کجاوه نشستن، درسته؟
بله اصل اثر از جنس سفاله، یک لعاب همین آبی رنگ هم داره و اثری که در واقع اصلا جنسش
این
نوشته
هست
خود اثر خیلی متفاوته. بفرمایید.
کنگ شیشه‌ای دوره ایلخانی گرگان.
گرگان ری و در واقع نیشابور چند تا از مراکز شیشه‌گری در ایران بودن، در حال حاضر تهرانه که تهران، اصفهان و فارس که جزء شیشه‌گران خیلی خوب هستن.
اینا مولاژ یا پرینسپودیه؟
این مولاژ.
فیلین سبودی ها خیلی سبکتر هم
بله.
این در واقع دهانه تونگ حالت چند
زلیه
درست شده،
جنسش
هست منشور ماننده این بارا.
بله در
واقع
ما میگیم ترک ترک هم بهش میگیم.
آره و روی خود بدنه تونگ هم که کلی
دوایر تو
نقش آره دوایر
خراش روی شیشه ده خیلی
دقیقا
راستش اینجور که مثلا هر چیز شکننده به شیشه تشبیه میکنم، واقعیت اینه که شیشه ماده مقاومه.
بله
برای همین که در آزمایشگاه بیشتر این ظرفی که استفاده میکنن شیشه است،
لوله آزمایش و
و این نشون میده که اگر این ظرف مونده به خاطر همون مقاومتش، ولی راستش میخوام به همون نسبت هم خطرناکه و اگه قرار بشه در معرض خراش قرار بگیره خیلی سخته.
این نمونه اصلا که این میتونه بخونه، این هم اثر هستش تو یه دوست بزرگ
بابا.
از محدوده بقعه شیخ صفی اردبیل که
اینو هم شبیه های ما درستش
بله شما میدین که بقعه شیخ صفی در واقع نزورات رو برای
بله دارید،
این یکی از اون ظرفای چینی های آبی سفید. خواهش میکنم خودتون هر چقدر
بله.
اطلاعات
بله این یک در واقع سینی گرده که سینی گوده در واقع، یعنی لبه هاش کمی بالا اومده و تو و بیرون سینی پر انواع نقوش آره گل و گیاه و
من فقط جسارتا یه مطلب خدمتتون عرض کنم، اصل اثر بدنی کاملا صیقلی صافی داره.
آها ولی اینا برای بله لمس مراجعان نابینا
جزئیاتش هم دیس بزرگ یا قاب چینی آبی سفید دوره صفوی، دوره صفوی اردبیل، بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی.
ولی این چیزی
این جنسش چی بوده خانم صاحب؟
دقیقاً چینی با یک نوع آبی به رنگ آبی و سفید. این تکنیک هنر چینیان که کشور چینه و انقدر برای در واقع بانیان این بقعه مهم بوده که چند ظرف فاخر که برای مدت طولانی از طریق جاده ابریشم وارد ایران میشه داره دیگه این بار سفارش میدن به ایران وارد میشه برای اینکه از مهمانانشون خوب پذیرایی کنن.
بعد ابعاد همونه همین
بله بله دقیقاً این
یعنی در واقع قطر خود کف سینی حدود مثلا 30 خورده ای میشه و دو دیواره دورش هم حدود 15 سانتی مثلا بله. که اومده بالا این دیواره.
خب اما اثر ببخشید یه کاشی هست ما این برداریم کاشی خدمت شماست
بله.
این
هم
توضیح خب یه کاشی زرین فام قرن 13 میلادیه میداریم یه نزدیکتر که از کاشان استان اصفهان به دست داریم.
بله در واقع این نقش ستاره شکل دور کاشی یکی از تکنیک‌ها و یکی از زیبایی شناسی های این دوره مساجد بقعه
بله
و همون ساختمان های فاخره.
یعنی در واقع اینو کنگره‌ای بهش میگن آره یه همچین چیزی
ستاره‌ای کلا ستار. بهش میگن
یعنی در واقع یه مربع که تو هر ضلع مربع یه مثلثی قرار داده شده کاشی مربعیه منتها تو چهار طرفش چهار تا مثلث گذاشته. این اینجوری در واقع باید دست
بگیریم. حالا اگر چهار تا ستاره رو کنار هم بذارید یه فضای خالی ناهموار و پر از چند زدی بودن آرز میشه که برای اون هم یه حجم دارن.
بله
اون کاشی چین و در واقع کسی که نصاب این اتفاق بوده قاعدتا اینها وضو میگرفتن برای مساجد و اونجا میتونستن کاشی ها رو نصب بکنم و آخرین اثر توی این مجموعه رو
جام بزرگه؟
بزرگتر از اندازه قطعی اثر.
آها 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 درست
هم یه اوتسوز مفرقی دوره صفویه و از استان یزد کشف شده این اثر.
بله
در حال موضوع در شهر یزد یک موزه مثلا روشنایی داریم قاعدتا باید در این منطقه ساخت چنین ظرفهای متداول باشه.
بله بسیار ما سه تا دسته در واقع دوره این اودسوز میبینیم و مقادیری هم نقش برجسته روی تنه اودسوز یه جایی هم در واقع دهانه هم بالاش هست که اود اونجا قرار میگیره و روشنش میکنن
مثل یه پایه جالب تصور بکنید که جایی که قدیمان روب میریخته این جنس واقعیش
فلزه معمولا ترکیبی از ورشو گاهی وقتی
بله.
مس جز موادی که استفاده میکنن و هر چیزی که بتونه در واقع البته این مسلما وقتی که حرارت میبینه خیلی داغ هم میشه پس قاعدتا باید ویژگی‌های آویز بودن رو هم براش
داشته باشه بله دقیقاً
هر کسی دست نزنه در خطر نباشه و آقای زحمتی همون ظرف به صفحه صفحاتی که ما داشتیم
خب من راه نمایتون
کنم بله
بزنید
شما
خودتون مسلطید در پرینتش. این بخشی که خب یه 3-4 سالی هست در موزه ملی هم راه اندازی شده روی کاغذهای مخصوص زایتکس آثاری رو ما به صورت برجسته درآوردیم روی دیوار نصبه یه توضیحاتی رو به صورت بریل مثلا زیرش نوشتیم سکه سیمین شماره موزه 1307 و حالا آثار رو به صورت لمسی دوستان نابینا اینجا لمس میکنن و داخل نرم افزار توصیف این آثار رو کاملا که افراد نابینا بتونن تصویرسازی ذهنی بکنن گذاشتیم. الان اینجا این سکه رو ببین
بله سکه من... در واقع نقش دروی سکه است. دو تا دایره بله. که ملاحظه میفرمایید پشت روی سکه است.
سکه سیمین 1307
ببینید اون اثری که من گفتم الان اینجا ما توضیحاتش رو در واقع میتونیم به صورت
سکه سیمین، مکان نامعلوم، سده سوم میلادی، ساسانی، شماره موزه 1307، روی سکه نیم رخ شاه با تاج و ریشه بلند همراه با تزیینات جواهر نشان در پایین ریش تصویر شده است. دور تصویر علاوه بر دوایر برجسته پشت سر هم که از تزیینات متداول دوره ساسانی است، کتیبه ای به خط پهلوی ساسانی درج شده است. در پشت سکه آتشدان پای بلندی با آتش افروخته و دو نگهبان آتش تصویر گردیده. در پشت سکه نیز کتیبه ای به خط پهلوی ساسانی که نشان دهنده نام زرابخانه و سال زر می باشد نوشته شده است.
توضیحاتیه که حالا هم به صورت صوتی و هم به صورت بری دوستان نابینا میتونن تصور بکنن. یا مثلا پیکره داریوش، 10 اثر به صورت پایلوت تو اون سال برجسته شد، توصیفاتش نوشته شد. و خب حالا اتفاقی که میتونه در طرح توسعه بیفته اینه که در کنار مولاژها فایل توصیف سایر آثار هم داخل نرم افزار میتونه پیاده سازی بشه که تصور دقیق‌تری رو از اون اثر باستانی در اختیار فرد نابینا قرار بده. من مثلا پیکر داریوش رو برای نمونه باز میارم. توضیحاتش رو
پیکر داریوش، شوش، خوزستان، سده پنجم پیش از میلاد، هخامنشی، بلندی با پایه 247 سانتی متر، اندازه پایه، طول 104 سانتی متر، عرض 64 سانتی متر، بلندی 50 سانتی متر. در دیماه 1351 به دنبال کاوش های هیئت باستان شناسی فرانسوی در کنار دروازه 4 ستون که بین شهر شاهی و کاخ آپادانای شوش واقع شده است، پیکره ای کشف گردید که بعدها و پس از ترجمه کتیبه آن به عنوان مجسمه داریوش شناخته شد. وجود پایه‌ای مشابه پایه‌ای این مجسمه و قطعات سنگی باقی مانده نشان می‌داد که این پیکره قرینه دیگری نیز در سوی دیگر دروازه داشته است. این مجسمه از اندازه طبیعی انسانی بزرگتر بوده و در قسمت‌های فوقانی شامل سر، گردن، شانه و سینه شکسته شده و خراش‌ها و پریدگی‌هایی نیز روی بدن آن نمایان است. سنگ این پیکره از جنس بازالت و متعلق به معادن سنگ در جنوب مصر بوده و زمان ساخت آن بین سال‌های 500 تا 490 پیش از میلاد برابر می‌گردد. این اثر علاوه بر این که از جهت مطالعات تاریخی و هنری اهمیت بسیار زیادی دارد، تنها تندیس تمام نمای هخامنشی است که تا کنون کشف شده است. در ساخت این پیکره ترکیبی از ویژگی‌های هنر ایران و مصر به کار رفته، به طوری که داریوش را با لباس شاخص پارسی که دارای آستین‌های گشاد و ردای بلند چیندار است، نشان می‌دهد. از طرفی شیوه ایستادن مجسمه همانند تصاویر به جای مانده از فراعنه در نقاشی‌ها و مجسمه‌های مقابر مصری است، در حالی که پای چپ فرمانروا را کمی جلوتر از پای راست تصویر نمودند و همچنین دست راست به حالت عمودی در کنار بدن و دست چپ به حالت مشت کرده بر روی سینه قرار گرفته و به احتمال زیاد گل لوتوسی نیز در دست چپ قرار داشته است. بر مچ هر دو دست، دستبندی با پایانه‌هایی به شکل سر شیر دیده می‌شود. علاوه بر این در قسمت کمر خنجری با دسته تزیینی به همراه کمربند بر روی لباس داریوش نشان داده شده است. روی قسمت‌هایی از چین لباس اثر رنگ قهوه‌ای متمایل به قرمز دیده می‌شود. بر روی این پیکره کتیبه‌هایی به خط میخی پارسی باستان، میخی ایلامی، میخی بابلی و هیروگلیف مصری حکاکی شده است. پس از بررسی محتوای
دیگه حالا ادامه داره، دوستان میتونن بیان اینجا مطالعه بکنن آثار تاریخی مختلف رو، هم توصیفاتی که سعی کردیم یک فرد نابینا کاملا بتونه تصویرسازی ذهنی بکنه و هم تاریخچه‌ای که اون اثر داشته.
من که کلی لذت بردم هم از توضیحات خانم سپیدنامه عزیز و همکاراشون و هم از اشیاء هیجان انگیزی که اینجا دیدم و به هر حال به عنوان یه آدمی که علاقه به تاریخ داره، علاقه به حالا به طور خاص تاریخ ایران باستان، به هر حال فرصتی برام بود که بتونم لمس بکنم اشیایی رو که فقط تا به حال توصیفشون رو شنیده بودم. ایشالله که از این اتفاقا بیشتر بیفته و به هر حال حالا دوستان گفتن موقت، ولی امید میره که به هر حال این اشیا همچنان در دسترس مراجعان نابینا باقی بمونه تا حالا دوستان رو هم نوعان من که مراجعه کردن بتونن این همین لذتی رو که من اینجا بردم اونا هم ببرن. و بی نهایت از توضیحات و همکاری و همراهی خانم سپیدنامه، جناب دکتر نوکنده و بقیه همکارانشون سپاسگزارم.
خب امید جان، منم جا داره تشکر بکنم هم از خانم سپیدنامه هم سکای خانم رضایی که تو جلسه قبلی که من اینجا اومدم یه جمله‌ای رو گفتن که من واقعا لذت بردم و اون این بود که گفتن من متنفرم از کسانی که فکر میکنن باید به افراد آسیب دیده ترحم بکنن. کاری که ما اینجا میکنیم وظیفه‌ایه که مسئولیت اجتماعیه که برگردن ما هست و من فکر میکنم تو هر کدوم از سازمان‌ها اگر مدیران و مسئولان مرتبطش این در ذهنیتشون باشه که معلولان هم به عنوان شهروندانی از این جامعه حق اینو دارن که از امکاناتی که در سازمان‌های مختلف برای عامه مردم طراحی شده در اختیارشون قرار میگیره، معلولان هم این حق رو دارن که به نوبه خودشون بتونن از اون آثار استفاده بکنن. کاری که اینجا در موزه ملی ایران انجام شده شاید بخوایم مقایسه بکنیم با سایر سازمان‌ها و وزارتخونه‌ها در نوع خودش کم نظیره و امیدوارم که محدود به این 20 اثر حالا مولاژ و این پرینت سه‌بعدی که ما اینجا دیدیم فقط محدود به این آثار نشه، توسعه پیدا بکنه و انشالله موزه ها در استان ها هم به این فکر بیفتن که آثار خودشون رو به نوعی برای نابینایان قابل لمس و دسترس پذیر بکنن به امید اون روز.
مرسی. من فکر کنم خانم سپیدنامه هم از طرف همکاراشون به هر حال خدافظی بکنن با شنوندگان نسل ما.
اختیار دارین. شما غافل از این که چه لذتی ما بردیم از این همکاری که الان داشتیم. من در سابقه کاری خودم که خیلی هم راستش خیلی تا پایانش فرصت ندارم، نه از که بازنشستگی هستم، شاید خیلی این شانس و اقبال رو نداشتم که با گروه های وسیعی کار بکنم، ولی خوشحالم این فرصت رو این نوبت شما به ما دادید. ما وظیفه انجام دادیم ولی شما فرصت دادید. خواهش الانم امروزم از همکارانم سرکار خانم جهانشاهی، سرکار خانم آریانی که الانم تشریف دارن خواهش کردم که حتما باشم، به خاطر اینکه به این ترتیب میتونیم تجربیاتمون تقسیم کنیم. شاید محل کار هر کدوممون چند وقت دیگه تغییر بکنه، پس میتونیم یک بار دیگه این قدم رو در جای دیگه در موزه دیگه برداریم. خیلی ممنونم از توجه شنوندگان شما. من در خدمتم. مرسی. تا پایان خدمتم که اینجا هستم، بعد از اونم اگه هم بفرمایید. مرسی.
نهایت ممنونم. اوقاتتون خوش. امیدوارم که از شنیدن این پادکست صوتی لذت
بردید. حتما لذت بردید. ان شاءالله که بازم فرصت باشه از این پادکست های این مدلی درست بکنیم و